على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب تا ولکنون بحث ما در مورد اول به آخر رسید. مورد اول این بود که دوران امر بین المحذورین با تعدد با وحدت واقعه به حسی که نه موافقت قطعی ممکن بود و نه مخالفت قطعیه، همونطور که عرض شد مثل این که اگر انسان یقین داره عملی و یا واجب است به وجوب توسلی و یا حرام است به حرمت توسلی، مثلا یا نذر کرده است که فعلی را انجام بده و احتمال میده نذر کرده باشه ترک اون فعل را، پس عمل واحد تعدد هم در او راه نداره و مردد است بین وجوب و حرمت. عمل هم عمل توسلی است که نیازی به قصد امر نداره. نتیجه مباحث هم این شد که اینجا لابدیت عقلی است نه تخییر شرعی است و نه تخییر در مسئله اصولیه و نه تخییر عقلی که از قبیل تردد ماهیت مأمور به بین افراد. و دیدیم مانعی از رجوع به اصالت الاباحه چنان که آقای آخون فرمودن یا از اصول نافیه مثل اصل براءت، در هیچ یک از دو احتمال نیست و نیست ثابت شد که علم اجمالی به الزام مشترک بین وجوب و حرمت هم بلا اثره. اما مورد دوم جایی است که تعدد واقعه نیست، واقعه واقعه واحده، لیکن وجوب اگر باشد وجوب تعبدی است. مثال روشن این زنی است که مردد بین این که خونی که از او خارج شده خون جروح یا خون بکارت مثلا تا نماز بر او واجب باشه، یا خون حیض است تا بر او نماز حرام باشه. پس زنیست الان صبحگاه نزدیک طلوع آفتاب از خواب بیدار شده خونی میبینه، اگر این خون خونه باشد نماز خوندن بر او حرامه و اگر خون استحاضه یا جروح و قرور یا خون بکارت باشه نماز بر او واجبه. پس الان واقعی واحده است لیکن یک طرف وجوب تعبدی است، اگر نماز بر او واجب باشه واجب است اتیان به صلات به قصد امر. در اینجا چه باید کرد؟ آیا می شود رجوع به اصول نافیه کرد و بگیم عطف براءت از وجوب و همچنین عطف براءت از حرمت؟ پس مکلف و این زن مخیر است بین اتیان به صلات و بین ترک و صلات. آیا می شود رجوع به این اصول نافیه کرد ام لا؟ اینجا گفتن چون مخالفت قطعیه ممکن است و آن به اینه که نماز بخواند بدون قصد امر، اگر نماز بدون قصد امر خونده شد لا محاله با این دو تکلیف مردد مخالفت کرده، چون که اگر واجب باشد چون قصد امر نکرده و نماز را بدون قصد امر خونده پس امتثال واجب نشده، و اگر حرام باشه مرتکب حرام شده چون نماز را به پا داشته. در این صورت که مخالفت قطعیه ممکن است و مانند وطی مرعه و ترک وط نیست که مخالفت قطعیه اونجا ممکن نبود، آیا در این مورد ثانی علم اجمالی منجز است و اصول نافیه جاری نمی شود، یا منجز تکلیف نیست همانند مورد اول که مخیر بین فعل و ترک باشه، تخییر به معنی لابدیت عقلی؟ جواب این است که در این مورد ثانی چون مخالفت قطعیه علم اجمالی ممکن است پس ناگزیر علم اجمالی به وجوب او الحرمه منجزه. وقتی که منجز بود اصول نافیه جاری نمیشه. بیان ذالک، بیان ذالک این است که علم به تکلیف لو خلیه و طبعه منجز تکلیفه، یعنی با علم اجمالی با علم داشت با علم اعم از اجمالی و تفصیلی تکلیف منجزه، یعنی اول در مخالفت تکلیف نیست. اگر تکلیف معلوم به تفصیل بود، ناگزیر از نظر عقل و شرع عذری در مخالفت نخواهد بود. اگر یقین داریم که مثلا وفای به عقل بر ما واجبه، مخالفت با او بلا اشکال عذر نیست و موجب استحقاق عقاب و معصیت الهی است. علم اجمالی نیز منجز بحثش در اوائل جلد دوم مباحث گذشت که علم اجمالی نیز واقع را بر ما منجز می‌کند، مثل یقین به وجوب احد الصلاتین در روز جمعه یا به حرمت احد الانائین در صورتی که احدهما خمر باشد. خب معنای تنجیس خودرا چیه؟ معنای تنجیز آن است که مخالفت با معلوم بالاجمال حرام است و علم اجمالی منجر تکلیفه. طبعا موافقت قطعی هم واجبه. پس در روز جمعه با علم به وجوب احد الصلاتین ترک هر دو مخالفت قطعیه و حرام، اتیان به هر دو هم موافقت قطعیه هست و عقلا واجب. این خاصیت علم چه به صورت تفصیلی و چه به صورت علم اجمالی. اکنون توجه کنید که علم اجمالی از نظر مخالفت و موافقت چهار حالت داره. حالت اولا هر دو ممکن باشه، مثل صلات جمعه و ظهر که هم مخالفت قطعیهش ممکن است، یعنی هر دو را ترک کنه، و هم موافقت قطعیش ممکن است، یعنی هر دو را اتیان کنه. ناگزیر این علم نسبت به هر دو مرحله منجزه، یعنی هم منجز است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و هم منجز است نسبت به وجوب موافقت قطعیه. رضا میگیم هر دو نماز رو هم باید آورد تا یقین به براءت حاصل بشه، چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه. طارتاً هیچ کدام مقدور نیست، اسم مورد اول که گذشت نمیدانه نظر کرده فعل عملی را یا ترک عملی را. خب نه موافقت قطعی ممکن است، زیرا جمع بین فعل و ترک محاله، مخالفت قطعی هم ممکن نیست، نه فاعل باشه نه تارک، اینم ارتفاع نقیضینه. پس چون هیچ یک از دو، یعنی نه موافقت قطعیه نه مخالفت قطعیه، چون هیچ کدام مقدور نیست، لذا گفتیم این علم اجمالی منجز نیست و می شود اصول نافیه در اطراف جاری بشه. سوم جاییست که موافقت قطعیه ممکن باشه اما مخالفت قطعیه ممکن نباشه، مثل جایی که یقین دارد یا قیام حرامه یا قعود حرامه، موافقت قطعیه ممکنه زیرا ممکنه بخوابه، اگر خوابی مرتکب هیچ حرامی نشده، اما موافقت قطعیه غیر ممکنه زیرا در یک حال جمع بین ضدین محاله، در یک حال هم قائد باشد و هم قائم، این غیر ممکنه. اینجا باز میگیم گرچه مخالفت قطعیه غیر مقدوره ولذا حرام نیست، اما موافقت قطعیه ممکنه، بخواب تا نه قائم باشی و نه قائد و امتثال کرده باشی نهی مولا را. چهارم عکس اینه، اونجایی که مخالفت قطعیه ممکن باشه ولی موافقت قطعیه ممکن نباشه، همانند بحث ما نحن فی. این زن مخالفت قطعیهش ممکنه صورت نماز را بخواند و قصد قربت نکنه، در این صورت یقین داره که اون تکلیف معلوم بالاجمال را ترک کرده، زیرا اگر واجب بوده لا محاله قصد قربت لازم بوده و این نماز را بدون قصد قربت خونده، و اگر حرام بوده خب نماز بر حائض بنابر قولی حرمت ذاتی داره. پس این زنی که مردد است بین حیض و استحاضه مثلا، اگر صورت نماز را انجام داد بدون قصد قربت، مخالفت قطعیه کرده، اما موافقت قطعیه غیر ممکنه، یعنی این زن که ده دقیقه به آفتاب بیدار شده و خون میبینه، نمیتواند جمع کند بین ترک حرام و اتیان به واجب، یعنی عملی انجام بده که حرام ترک شده باشه و اگر نماز واجب باشه امتثال کرده باشه. این مورد چهارم نیست علم اجمالی منجزه، اما تنجیب نسبت فقط به حرمت مخالفت قطعیه است، ولی وجوب موافقت قطعیه ساقطه، چون نمیتوانه تحصیل موافقت قطعیه کنه. اما مخالفت قطعیه ممکن است به این که صورت نماز را بدون قصد قربت بخوانه، در این صورت یقین داره مرتکب خلاف شده، چون که اگر واجب باشه نماز ترک شده به زیرا بدون قصد قربت آورده، اگرم حرام باشه مرتکب شده. پس لامحال در این مورد دوم علم اجمالی ما منجز تکلیفه و با تنجیز تکلیف دیگه اصول نافیه جاری نمیشه. لذا میگیم چنین زنی که امرش مردد بین حیض و استحاضه است، لازم است که ترک لازم است که نماز بدون قصد قربت را نخوانه، یا اصلا نماز نخواند تا با احتمال حرمت موافق باشه، یا نماز بخواند به قصد قربت تا با احتمال وجود سازگار باشه. اینجا دیگه نمیشود براءت از وجود و براءت از حرمت جاری کرد که اصل نافیست، زیرا علم اجمالی منجز تکلیفه، ولو نسبت به خصوص حرمت مخالفت قطعیه. این قول که در روایات وارد شده لزوم استظهار در همین مورد زن، دستور است که اگر زنی مدتی خوندی و احتمال داد که هی باشد یا استحاضه، فرمودن تا سه روز استظهار کنه، یعنی عبادات را ترک کنه تا روشن بشه که حیض است تا ادامه بده به ترک، یا استحاضه است تا اتیان کنه. از این معلوم میشه که جانب حرمت را شارع مقدم داشته، گفته این دو روز را ترک کنه، با اینکه ممکنه استحاضه باشه. یا اگر زنی مثلا شش روز عادتشه، این مرتبه برخلاف عادت خون بعد از شش روز هم آمده. در روایات داره به دو روز یا سه روز استظهار کنه، یعنی ترک بکنه عبادات را، که اگر ادامه پیدا کرد تا بعد از عشره بدانه که از بعد از عادتش بعد از شش روز خون استحاضه بوده و نمازها را قضا کنه، و اگر قطع شد بدانه که خون استحاضه خون حیض بوده و خیلی حیض وظیفه ترک الصلاة بوده. خب اگر کسی بگوید که از روایات استظهار معلوم می شود که وظیفه زن تقدیم جانب و حرمت، نه تخییر بین ترک الحرام و الاتیان به محتمل الوجود، جواب این است که لیس من دعب المحسلین المناقشت فی المثال، ما به عنوان مورد دوم که یکی از دو طرف معلوم بالاجمال عبادی بود به این مثال زدیم. حالا در خصوص این مورد دوران بین حیض و استحاضه، خب نصی آمده که جانب و حرمت را مقدم داشته، این هم شاید بر اساس قاعده امکان باشه، چون فقها از ادله حیض استظهار کردن قاعده ای را به نام قاعده امکان، و آن اینه که کل دم امکن ان یکون حیضاً فهو حیضون، این از روایات استظهار کردن. حالا اینجا که فرموده استظهار کند به ترک عبادات در مورد تردید خون بین حیض و استحاضه، این روی اون اصلی است به نام قاعده امکان، و این یک تخصیصی است که شارع ذکر کرده، ولا ما بحثمون لو خلی و طبعه باقت این از دلیل مخصص خارجی است، و به ذالکه یتم بحث در مورد دوم. در روز چهارشنبه تذکرن نکته به عرضتان برسانم با اون اینه، من بی‌ادبی نمیخوام به محضر دوستان ارجمند کرده باشم، بلکه به حق خیلی جای تأسفه، برای اینکه روز به روز در دانش‌های فعلی امروز به حمدالله کشور ما و جوانان ما بروز میدن استعدادهای نهفته را و علوم جدیدی را به عرصه منصه ظهور میرسانند. اما حوزه های علمیه به عکس به طرف خمولی و اشتغالات فکری فراوان رو آور شده و از مسائل بزرگ و این تولید علم باز مونده و من نمیدانم چه عاملی شده که این طور شده. اون زمانهایی که اون همه مشکلات و فقر و اهانت ها و آن مسائل بود، جمعی با کمال جدیت و مخصوصا اخلاص دست می خوندند و کوشش می کردند و این کتب ارزشمند و اسفار دقیق را برای ما به یادگار گذاشتند. اما الان با کمال اسف انسان مواجه میشه با دفترهای 10 سال خارج خان، میبینه خیلی پیاده هم در حدی که یک رسائل خان درست این مطلب را درک نکرده و این خیلی جای اسف. در صورتی که رفقا اونقدر در زمان ما حاجت به علوم آل محمد سلام الله علیهم اجمعین زیاده و اونقدر به حمد الله گرایش به این حقایق فراوانه که به مراتب از حماقت ها و تعصبات احمقانه 100 سال و 200 سال قبل الان به مراتب آمادگی برای پذیرش حق و حقیقت زیادتره. ما با چنین مکتب غنیی که داریم و با این قرآن به این عظمت که همش دعوت به علم و حکمت و انما یتذکر اولو الالباب تلک آیات الکتاب الحکیم و این همه دستورات زیبا و جامع شریعت مقدس اسلام، ما امروز این مباحث را که عرضه بداریم به لطف خداوند متعال چه در مسائل اعتقادی آن مطالب زیبایی که امیر المؤمنین در خطب نهج البلاغه از معارف حق حقیقی الهی آورده که صدها ارسطو و افلاطون باید در مقابل این حقایق زانوی ذلت بزنند و این حقوق زیبایی که در فقه اسلام گفته شده در جهان با هر حقی و حقوق سیاسی و اقتصادی و دیگر کشورها سنجیده بشه، برتریش به حمدالله روشن و بیانه. و الان هم سطح فکر جهان به مراتب بالاتر شده از 100 سال قبل. حقیقتها به آسانی قابل قبول و پذیرشه. اینقدر هم بزرگان احتیاج و نیاز به شنیدن این حقایق زیاده که صدها برابر اون 20 سال قبل و 100 سال قبله. چون طبعا دانش بشریت به طور کلی در این زمان ما نسبت به 100 سال قبل همه جای دنیا بالا رفته، همه جای دنیا عاشق حق و حقیقت و شنود حقایقند. این وضع ایجاد میکنه که حوزه های علمیه که در حقیقت متکفل بیان شرع مقدس و دفاع از مکتب اهل بیت است، به مراتب مجهزتر از زمان سابق بشه. ولی خب با کمال اسف نمیدونم این رکود و کمحالی و این بیتوجهی چرا. هرچند که هی درس ها پولی تر بشه، هرچند که وضع مال ها بیشتر بشه، میبینی هی کمتره. معلوم شد که انی وضعت العلم فی الجوع و الناس یطلبونه فی الشبعه فمتا یجدونه. یا این چنینه که حقیقت قلب اگر میخواد از معارف الهی سرشار و پر بشه، این مستلزم رنجها و تحمل کمبودهاست. با توسعه ها هم معلوم شد نمیشود این را خیلی فراهم کرد. هرچه شهریه بالا بره، هرچه این که به مناسبت ها پول داده بشه. من واقعا از این بخصوصا این سفری که کردم به خارج بیشتر متوجه میشه انسان هر نقطه عالمی که شما تشریف ببرید، انصافا معارف قرآن و مخصوصا این روایات اهل بیت طالب شنیدن بیاد داره. شما در این مشهد یه منبر خوبی برید، ببینید چه استقبالی میشه با این همه روحانیت که وجود دارن. تا چه رسید برید در کشورهای افریقایی، در اروپایی، هر جا که تشریف ببرید الحمدلله علم شما و معارف شما سخت مشتری داره، چه با نوشتارتون، چه با این سایت هاتون، چه با گفتارتون، همه جا نیاز فراوان و استقبال از مکتب اهل بیت قرآن زیاد. خیالتون هم راحت باشه، وقتی که مجهز شدید پشت کوه قافن که برید مشتری دارید، همه چیزتون هم به احسن وجه تأمین میشه و مرتب میشه. تجهزوا رحمکم الله. واقعا به علم و دانش خودتون را مجهز کنید. من در این سفری که رفتم در این کشورهای چیزی در آسده دیدم که میخواستم مخصوصا به دانشگاه رضوی هم تأکید کنم، یه مقدار این دوستانی که حالا الحمدلله اونجا مشغولند به خصوص به زبانهای خارجی مجهز بشن، چون هر چی که ما خواسته باشیم بیان کنیم مترجم بیان کنه، اون حقایقی که خود شمای فاضل در دین پیدا کردید نمیتوانه مترجم اونطور بیان کنه. چه استقبالی و چه نیازی به بس حقایق دین و مکتب اهل بیت. بنابراین از پیشگاه حق متعال به برکت صاحب این بقعه معظم عالم آل محمد تقاضا داریم که واقعا ما را وعی بده و از خواب غفلت بیدار کنه و مجهز به علم و عمل صالح بفرمایه. و السلام علیکم و رحمت الله.